بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 199، صفحه 3. و ازا کان فعل النفس فی الماده فعبر و فعلها یمکن و ان یکون عرضا لما قلنا ان العرض غیر باقیت و فعل المواد الاولى عرضی. و فعلا مواد اولا عبد دست در این داشتیم که جوهر جسم محکم است از حیولا و اصولت، در باره حیولا بحثی از این ثابت کردیم که فاعل لازم داریم، فاعلش هم عقلی، و بعد ثابت کردیم که حیولا جوهر، بعدم گفتیم جوهر محسوکه، بعد رسیدیم به صورت، فاعل صورت رو هم عقل گرفتیم اونجا، چون از فعل ماده داره تصرف میکنه به شأن نفسیتش گفتیم این عمل انجام میشه، و اسم عقل رو در این فرض گذاشتیم نفس کلی، و بیان کردیم که صورت به توسط نفس کلی ساخته میشه. الان میخوام اوصاف این صورت رو بیان کنم. آیا این صورت جوهر است یا عرض است؟ آیا این صورت مبسوط است مثل خود حیولا و با همه اجسام سازگار، یا زیق داره فقط با بعضی ها میسازه؟ این دو مطلب. مطلب سوم، آیا این صورت با ماده ارتباط داره؟ اگر ارتباط داره ارتباطش چگونه است؟ این سه مطلب. این سه مطلب رو ما در باره صورت میخوام بیان کنم. یکی اینکه جوهر است یا عرض، یکی اینکه مبسوط است یا ضعیف، یکی اینکه حلول در ماده دارد یا به نحو دیگری مرتبط با ماده است. اما مطلب اول، ما اثبات میکنیم جوهریت صورت رو به این بیان که فعلی که از مبادی عاریه صادر میشود دو قسمه. یکی فعلی که اسمشو فعل اول میذاریم، یعنی فعل بلاواسطه، فعل مباشرتی، و دیگری فعلی که فعل اول نیست، از ظاهریت دیگر یا اینکه وسایل دیگر در صدورش دخالت دارد. اینطور نیست این مبادی عالیه مستقیم ساخته کنه. افعالی که اول نباشن میتوانن دائمی باشن، میتوانن حادث باشن، این بستگی داره به اجزای علتشون، یعنی علت تامشون باید تیزوری. اگه دائمی بود اینا میشن دائمی، اگر هم حادث بود میشه حادث، یه جزء علت حادث بشه معلول حادث میشه. اما افعال اولیه مبادی عالیه حتما باید ابدی باشند، زیرا که خود مبادی عالیه ابدی هستند و خودشون هم برای فعلشون علت تام هستند، یه جز دیگری دخالت نمی کنند، همچنین وسایطی در کار نیست که ما جز دیگر رو بگیم حادث بوده یا وسایط حادث باشند، بلکه همون ماده اولی که جزء مبادی دائمی است علت میشه برای این فعل، لذا این فعل باید ابدی باشه. الان بحثمون در مبادی عالیه است، یعنی عقل، عقل میخواد عمل کنه، و فعل مباشرتیش هم هست، فعل اولش هم هست، صورت فعل اولشه، یعنی فعل بلاواسطه است. فعل اول نه یعنی اولین فعلش، اولین فعلش حیولا بود. فعل اولش یعنی فعل مباشریست، فعلیست که بدون دخالت علتهای دیگر، بدون دخالت اجزای علت داره وجود میگیره. بنابراین خود این مبدأ عالی میشود علت تامش، و چون این علت تام ابدیست این معلول هم باید ابدی باشه. پس صورت باید صورت ابدی باشه، مطلب روشنه. و بعد زمینه میکنیم مقدمه دیگر رو. عرض ابدی نیست، چون چه در جلس رو داشته باید کردیم، عرض حادث میشه، ظاهر میشه، ابدی نیست، از صورت نمیتونه عرض میشه، نتیجه میگیم صورت نمیتونه عرض میشه. دو تا مقدمه گفتیم، یه مقدمه این که فعل اولی که موجود ابدی دارد باید اون فعل ابدی باشد، دومی که عرض ابدی نیست، نتیجه میگیم فعل اول مبادی عالیه عرض نیستند و صورت فعل. خب نتیجه شرفتیم دوره این نتیجه رو زمینی میکنیم، یعنی مقدمه رو میدیم برای قیاس بعدی، میدیم که فعل مبادی عالیه عرض نیستند، فعل اول مبادی عالیه عرض نیست بلکه تو هست، و صورت فعل اولی مبادی عالی است، نتیجه میگیریم پس صورت عرض نیست و چیزو هست. این روشن، این مطلب اول. مطلب دوم وقتی ایستم عرض میکنم صفحه 199 صفحه 3 و از اکانه فعل و نفس، منظور از نفس همون نفس کلی همون عقل است که به عرض نفس نامیده میشود. اگر فعل نفس فعل ماده باشد، چون هست، اگر فعل نفس فعل ماده باشد، فاول فعل ها یمکنه ان یکون عرضن. اول فعلی که از این نفس صادر میشه، این فعل مباشریش، فعل بیواسطه، فعلی که از علت در اشتخالت ندارن بلکه نفس علت تامه اوست، فعل اول این نفس ممکنه است که عرض باشه. یه ما قلدم به دلیل این که گفتیم که اعراض غیر واقعی هستن، این یه مقدمه، فعل مبادی اولا ابدی هستن، این دو مقدمه، پس اعراض نمیتونن فعل مبادی اولا باشند، نتیجه میگیریم که پس صورت نمیتواند عرض باشند. پس چنان به قیاس مرکب که توضیح بشه گفتیم فیجب ان یکون این صورت تو هست. این مثلا تانیش البته قید هر اولایی که رو گفتیم در این جمله فعل و مبادی اولا قید مبادیه، خود فعل هم قید داره، اونجا قیدش رو دیگه نهی بودیم چون در خط قبل قیدش گفته شد فعل الاول لین مبادی اولا، که خود فعل هم قید اول داره همونطور که مبادی قید اولا داره، اما چون اول رو در خط قبل گفته بود دیگه اینجا نهی. این مطلب اول بود از مطلبی که در باره صورت باید گفته می شد و اون عبارت بود از جوهریت صورت. حالا وارد مطلب دوم می شود. در مطلب دوم می خواهم ثابت کنیم که صورت امریست موسع و مبسوط، یعنی پهناور. اینو توجه کردیم که بحث ما در اینجا در صورت جسمی است، نه در صورت نوعی. صورت نوعی پهناور نیست، نسبت به افرادش پهناوره، نسبت به کل اجسام پهناور نیست، و ما الان صورت جسمیه رو مطرح میکنیم که نسبت به کل اجسام پهناوره. صورت جسمیه اندازه خاص نداره، اون جسم تعلیمی که برش آرز میشه اندازه خاص بشه میده. جسم طبیعی که همون صورت جسمی است فقط عبارت است از قابل عباد سلاسه، بدونی که معین شود که این عباد سلاسه چه اندازه هستند. اندازه رو اون جسم تعلیمی که آرز و جسم طبیعی یعنی صورت جسمی می شود او تعیین می کنه، و همچنین نوعیت این جسم رو صورت نوعی تعیین می کنه. این صورت جسمیه نه نوع خاص است نه اندازه خاص دارد، بنابراین در تمام اجسام میتواند موجود باشد بدون تفاوت. پس یک امریست مبسوط یعنی فهناور و بدون تخصص، بدون اینکه متخصص باشد به نوع خاصی یا بدون اینکه متخصص باشد به اندازه خاصی. این توصیف صورت جسم است. حالا در اینجا می فرماید که ما داریم در وقتی بحث میکنیم که ماده به اعتبار که رتبش ثابت و صورت آمده، اولین چیزی که میخواد بعد از ماده بیا صورت جسمی است. البته ماده و صورت جسمی و صورت نوعی و عوارض لازمه همه با هم میان، منتها ما از نظر مرتبه اینا رو جدا میکنیم، میگیم این اول اون دوم. ماده اول آمده بعد الان صورت جسمی میخواد بیاد، هنوز از صورت نوعی خبر نیست، هنوز از عارضی به نام حجم خاص این جسم تعلیمی خبری نیست، الان صورت جسمی میخواد بیاد. ماده هیچ تخصصی پیدا نشده تا این صورت جسمی که کنار ماده میاد یا در ماده میاد متخصص بشه. فاعل این صورت هم که نفسه، اون هم توی تخصص نداره، نسبتش مصادیه، نسبتش با هر صورت نیست. بنابراین این صورتی که میخواد صادر بشه هیچ عامل تخصصی براش نیست، نه اون مادهی که قبولش میکند تخصص دارد، نه اون فاعلی که صادرش میکند تخصص دارد. پس عامل تخصص برای این صورت نیست، در نتیجه این صورت همون که گفتیم مبسوط بدون تخصص و وسیط صادر میشه. خب اول توصیف کردیم که صورت جسمی چیست، بعدم بیان کردیم که این صورتی که صادر میشه بعد همون صورت جسمی است که مبسوط است، وسیع است و هیچ تخصصی نداره. علت تخصص نداشتنش هم این بود که سبب تخصص موجود نیست. این سبب نه در ناحیه قابل یعنی ماده وجود دارد، نه در ناحیه فاعل وجود دارد. بنابراین این صادر که عبارت از صورت جسمی است سببی برای تخصصش از هیچ ناحیه نیست، به این جهت بدون تخصص صادر میشه. این هم مثل دوم که ثابت شد صورت بدون تخصص است. و ازالم تتخصص تلک الماده بعدو، این ماده صادر شده هنوز تخصص پیدا نشده چون هیچی صادر نشده، الان فقط ماده صادر شده، پستش میخواد صورت جسمی بیاد، هنوز تخصصی برای ماده حاصل نشده. ولا تخصص فی جانب نفس پایره، در جانب نفسی که پایره تخصصی نیست، پس در جانب ماده که قابل تخصصی وجود نگرفته، اگرچه بعدا تخصص میاد ولی هنوز نیمده. در جانب نفس کلیم که تخصص نیست بعدنش هم نیست، در نوعی ماده تخصص الان نیست بعدن میاد، اما در نوعی نفس فاعل تخصص الان نیست بعدن نمیاد، اصلا تخصصی وجود نداره. در نوعی نفس، در نوعی ماده گفت لم تتخصص بعدو، یعنی هنوز تخصص پیدا نشده، کنایه از این که بعدن میتونه تخصص پیدا کنه. در نوعی نفس نگو بعدو، گفت لا تخصص فی جانب نفس فاعل، اصلا تخصصی نیست، به صورت نفی جنس تخصصو برداشت که نه حالا هست نه بعدن میاد. خب نه از ناحیه ماده تخصص است، نه از ناحیه فاعل تخصص است، فیجب ان یکون فعل نفس که همون صورت است طبیعت مستقل و طبیعت مستقل باشد، مستقل باشه یعنی احنابر باشه، بی قید باشه. اینجا هم توجه کنید تبیر به مبسوط نشد، در ماده تبیر به مبسوط شد چون احنابر بودن در ماده هست. در مورد صورت چون یه نقطه به تجرب میخواد نزدیک بشه، تعبیر به ارسال کرد، تعبیر به مرسوط بدن و پرنوال بودن میشه. مطلب دوم تام شد. حالا مطلب سوم، مطلب سوم این نفسی میخواد صورت رو ایجاد کند، فعلیست که صادر میکند و تصرفیش انجام میدهد. این فعل رو یا تصرف رو فعل ماده انجام میدهد، فعل ماده کلمه فیل مهمه، چون تصرف فعل ماده است پس صورت باید فعل ماده گروه کند، داریم ارتباط صورت با ماده میشه. صورت جسمی همیشه حاله، مثل نفس نیست، نفس گاهی مجرده گاهی در وزن موجوده چه پایی در حاله، اما صورت جسمی همه جا حاله. علتش هم همینه که این نفسی که صورت جسمی رو داره افاضه میکنه، این نفس فعل ماده داره تصرف میکنه، کار رو در ماده داره انجام میده، چون کار در ماده داره انجام میده، پس باید این صورت هم در ماده قرار بگیره، این را ضروری میکنه. این هم مطلب سبب و از قد کانت فعل ها فعل ماده، چون فعل نفس فعل ماده است، واجب است که این صورت صادر شده یا این فعل صادر شده سبب، واجب است این فعل صادر شده جوهری باشد، حال با یک جوهر حال باشد، این نه یک جوهری باشد بیرون از ماده، بلکه باید جوهری باشد فعل ماده، یعنی حال ماده و هوه، این فعل چه در ماده قرار میگیرد و جوهر است و مرسل است، صورتی مطلقه مشترکی نه غیر متخصصه، صورت است یعنی جوهر است، مطلق است و مشترک و تخصص نیافته، چون هر چیزی در تمام اجسام هست هیچ تخصصی نداره. این مثلا
مشترک غیر متخصصه، این قیده و توضیحیه،
قیدیش که قبلا توضیحش داد وقتی گفت صورت مطلقه، گفت صورت مطلقه هست، مشترکه غیر متخصصه هم گفته شد، این سه تا عبارت هست که از سه معناش یکیه، مطلقه میگفت کافی بود، مشترکه میگفت کافی بود، غیر متخصصه هم میگفت کافی بود، سه تا عبارت ردیف کرده که مفادش میگه، یعنی سه تا قید نیست، یک قیده که سه تا عبارت برش آورده، میتونست مرسلن هم بیاره بشه چهار تا، مبسوطن هم میابود میشه پنج تا، البته مبسوطه هست کردن این مدر بسید که عبا داده بیاره، ولی خب حالا آوردن شما مشکلی نداشت، به اعتبار ماده میتونست بیاره مبسوطه. تا اینجا مثلا این شد که عقل ماده رو ایجاد میکنن، همین عقل به شأن نفسیت صورت رو هم در ماده به وجود می آورند، هر دو موجود شدند، اما از این مرکب پیدا شد، مرکب من المحل و الحال، نه مرکب من الجزء و الجزء، چون می دونید مرکب دو قسم، بعضی مرکب ها عبارتا از دو جزء کنار هم قرار گرفته، بعضی مرکب ها عبارتا از دو جزئی که یکی حال یکی نه، جسم مرکبی از صفت دوم، اینطور نیست که ماده و صورت منظم به هم بشن و مرکب رو بسازن، بلکه یکی در دیگری حضور میکنه و ترکیب اتحادی میسازن. خب حالا معلوم شد که ما الان دو جز داریم، دو جز رو یکی شو عقل ساده کرده، یکی شو هم به شأن نفسیت ساده کرده، این دوتا یکی محل شده یکی حال شده، ترکیب درست شده، میگیم که جز مرکب است من الماده و صورت، حالا که مرکب من الماده و صورت ساخته شد پس جز ساخته شد، ساختمان جز تا اینجا بیان شد، اول جزئیش که عبارت از ماده بود بیان شد، بعدن جزء دیگرش که عبارت از صورت بود بیان شد، بعد نتیجه گرفتیم که این دو جزء با هم مرکب شدن، اونم به این نتیجه که حال دست یکی محل، و گفتیم الان مرکب من الحیلا و صورت داریم، و بعد اضافه کردیم که مرکب من الحیلا و صورت جسم، نتیجه گرفتیم که جسم داریم، جسم به این ترتیب متولد شد و مرکب من الماده که و صورت جسم، الان مرکب من الماده و صورت درست شد، زمین نمی کنیم که مرکب من الماده و صورت جسم، نتیجه می گیریم پس جسم درست شد، بعد نتیجه که از اول دنبالش بودیم می گیریم پس ثبت، نتیجه که از اول که باید بستیم همین نتیجه رو تقریم می کنیم، پس ثبت طرف کبول جسم من جوهره احد و ما محل و آخر حال، احد و ما که ماده از محله و آخر که صورت حاله، اصلا منظور صورت جسمی هست، منظور صورت نویه نیست، و لازمه جسم به لحاظ ذاتش همین دوتا رو داره، یکی هیولا که محل است، یکی صورت که حال است. اما لوازمی هم داره. یکی از لوازمش که ما در چند خط قبل هم تذکر داده بودیم و در بار دوم هم گفتیم، المطلقه، المشترکه، الغیر متخصصه، یکی از لوازمش همینه، اطلاف احساس، اتصال انبساط. دقت کنید در اینجا دیگه تعبیر به انبساط میکنه، چون ماده است صورت. اونجا که ماده خالی بود تعبیر به انبساط میکرد، اونجا که صورت خالی بود تعبیر به انبساط نکرد، ولی حالا که جسمه، یعنی هم ماده است هم صورته، باز تعبیر به انبساط میکنه به اعتبار ماده و تعبیر به اتصال هم میکنه، هم تعبیر به انبساط هم تعبیر به اتصال. میگه جسم یک موجودیست مرکب می در ماده و صورت که لازمه این موجود انبساط هست، لازمه این موجود اتصال است. چرا این لازم برای جسم هست؟ و این که نظیر همین لازم برای فاعل و جسم هست. فاعل و جسم همون عقل بود، یا در شأن دیگرش نفس بود، او مرسل بود، او مرسل بود، او کلیه سری بود، او همه موجودات ارتباط میتونست برقرار کنه، نسبتش به همه مساوی بود. پس فعلش، اون هم فعل بلا واسطه اش، به خود خودیشون فعل اولش باید مثل خودش مرسل باشد. منطقه نمیگیم به احسان، احسان مال مقام عالیه و این فعل صافله، چون معلومه ارسال لازمه اون مقام بالاست، انبساط و اتصال لازمه این مرتبه پایینه. پس اصل اطلاق که در فاعل هست باید در مفعول هم باشد، از باب سنخیتی که در ممکنات پذیرفته شده است، سنخیت بین علت و معلول. و اما این اطلاق در بالا به نحو ارسال و کلی بودن سری، کلیت سری ظاهر می شود، در پایین به نحو اتصال و انبساط ظاهر می شود. اون به خاطر علو فاعل و سفل مفعول باید علو و سفل هم رعایت بشه، همونطور که علت و معلول و سلسیت بین علت و معلول در رعایت میشه، باید قلوب و سپالت مرتبه هم ملاحظه میشه. به خاطر سلسیت حکم میکنیم به این که اطلاقی که اون بالا هست این پایینم هست، به خاطر سپالت حکم میکنیم که اطلاق اونجا به نحو ارسال است و کلیت سعی، اینجا به نحو انبساط است و اتصال. و لازمه بود هر انبساط ذاتی و اتصال حدیثی. انبساط ذاتی معنیش اینه که انبساط به عنوان یک عرض و جسم بارد نمیشه، انبساط مربوط به ماده و صورته. اینجور نیست که بعد از اینکه ماده و صورت تجمیل شد یه انبساطی از بیرون یه توش آرز میشه. خود خاصیت ماده انبساط بود، خاصیت صورت هم که گفتیم یه سال اطلاق بود. از این انبساط مال خود ذات ذاتی عرضی نیست، اگرچه لازمه، اگرچه لازمه، ولی لازم ذاته، اونطور نیست که آرز بشه. از انبساط، انبساط ذاتیه، منظور از ذاتی، ذاتی در مقابل عرضی، یعنی اینجور نیست که انبساط نباشد بعدن آرز شود، بلکه هم دیگه گفتیم لازم ذاته، لازم ذاته از اول همراه ذات هست. دوم اتصال حقیقی، زیمراتیسی ها که جسم رو مرتب از اجزای صغار میدونن، همچنین متشلمی که جسم رو مرتب از جواهر پرده میدونن، هر دو معتقدند که جسم اتصال حسی داره، اتصال حسی داره، یعنی حس او رو متصل می‌بینه ولی اتصال حقیقی نداره. یعنی در حقیقت و در واقع از منفصلات ترکیب شده، از اجزای ریزی که کنار هم جمع شدن ترکیب شده و در نتیجه بین این اجزا یک شیارهای خیلی ظریف و باریکی هست که به حس نمیاد. در واقع این جسم پر از بریدگیه ولی این بریدگی ها به حس نمیاد، در ظاهر و در حس اتصال دیده میشه. اتصال بنابر نظر اونها اتصال حقیقی نیست، اتصال مجازی است، اتصال حسی است، اتصال ظاهری است، ولی در نظر ما اتصال اتصال حقیقی و واقعیه. یعنی واقعا این متصله، نه متصل به نظر میاد.
نظر متکلم اولی بود؟
نظر متکلم این بود که جسم از جواهر فرده ترکیب شده و در نتیجه
اتصالش حقیقی نیست.
بنابر نظر متکلم اتصال جسم حقیقی نیست، بنابر نظر فیلسوف زیمرواکیس هم اتصال حقیقی نیست، بنابر نظر فیلسوف مشا که قادیسایی را فعلا داره تبعیت میکنه اتصال حقیقی هست. چرا لزمه الانبساط و اتصال؟ لعجل ارسال عقلی، یعنی لعجل این که در عقلی که فاعل بود ارسال وجود داشت، پس در این مفعول هم باید ارسال وجود داشته باشه، منتها ارسالی که تنزل کرده و شده اتصال، ارسالی که تنزل کرده و شده اتصال. یعنی اون ارسال و کلیت سری که در بالا بود، اون بعد از تنزل تبدیل شده به اتصال و اتصال. لعجله تعلیل برای لازمه هست. چرا لازمه این جسم انبساط و اتصال است؟ لعجل ارسال عقلی، چون اون عقلی که فاعل بود ارسال داشت. ارسالی که این صفت دارد عقلی است، یا ارسالی که منصوب است به عقل، هر دو درست، هر دو شما بودش. خب چرا باید این ارسال عقلی نتیجه دهد انبساط را به وجوب المشاکل؟ چون مشاکلت بین علت و معلول، یعنی سنخیت، لازمه، واجبه در حقایق ممکن، و عقل و جسم هر دو حقیقت ممکن است، پس باید بینشون سنخیت و مشاکلت باشه. اما مشاکلت هست، در این مشاکلت سفالت مرتبه هم هست، یعنی جسم مرتبهش پایین تر از اون عقل. بنابراین اگر عقل ارسال عقلی داره، دیگه جسم معنی نداره ارسال عقلی شد، باید ارسالی در حد مرتبه خودش داشته باشه که مرتبه سری، و اون ارسال عبارت هست از همون انبساط و اتصال کمام هست. خب برهانمون بر ترکیب جسم من المادته و صورت تموم شد. اولی که من وارد این برهان شدم، اشاره کردم که این برهان برهان لنیست، و برهانی که از مشا رسیده که اولیشون زکت برهان لنیست، و توضیح هم دارم. الان خودیشون همون توضیحی که من اول بحث عرض کردم ذکر کنم. ایشان من برهان قبلی برهان علمی ما از کجا ترکیب جسم در مادت و صورت رو فهمیدیم در برهان اول؟ از عروض کم، اونم کم متصل، و لزوم کم متصل. دیدیم که کم متصل عارض میشه، گفتیم پس ماده هست. این کم متصل لازم است و همیشه باید باشه، گفتیم پس یه بخش دیگری برای جسم هست که اون بخش حالت فاعلیت رو به فعل بودن نداره و اون عبارت از صورت. از عروض این کم متصل ماده رو و از لزوم کم متصل صورت رو به دست بودیم، یعنی از اثر که عروض است و لزوم است، فعل مؤثر یعنی ماده و صورت بود. برهان اون برهان علمی، اما در اینجا با همون زمینه، یعنی اول رفتیم سراغ فاعل، فاعل رسیدی کردیم گفتیم فعلش این چنین است، اگر عقل باشد فعلش ماده است، اگر عقل در شأن نفس باشد فعلش صورته. توجه کردیم از اون علت شروع کردیم به معلوم است. پس برهان اون که برهان نمی به حاضر ها بل برهان نمی علا ترکل جسم و هو و این کانه، این برهان نمی و این کانه یحتاج و الى مقدمات چند، همون توی که دقت کردید خیلی مقدم ما در این برهان به کار گرفتیم، از خیلی مقدمات استفاده کردیم، اما همه این مقدمات برهانی بودن این درام به فضل الله. بنابراین اشکالی نداریم، ممکنه یه دلیل باشه کم مقدمه، به خاطر کمی مقدمه مسئول از اشکال باشه یا اشکال کم باشه، ممکنه باشه یه دلیل باشه پر مقدمه اونجا همه مقدماتش برهانی باشه، اینم دلیل معتبره، با اینکه که مقدمات زیاده باشه چون همه با برهان ثابت شده معتبره. لاکنها کلها برهانیه، چون این دنا به فضل الله، کما قد قد اکثر ها سمش بیشتر این براهیم یا بیشتر این مقدمه با براهیمی که دارن به گوشت خوردن فیما تدام را، در اون جایی که ما مطلبی به تلاوت میکردیم برای تو و القینا فی روحک، اون وقتی که القا میکردیم در روح تو، در سمع باطنی تو، اون وقتی که در روح تو و سمع باطنی تو ما این مطالب را القا میکردیم، گفتیم برای این رو، گفتیم مقدمات رو گفتیم. و هم البرهان ثابت و اوه اینی اون برهانی که اول گفتیم اینی بود، موروث بود از معلم حکمت، معلم حکمت کما سمینم از استاد، استادیشون در باب حکمت رجب علی تبریز، مولا رجب علی تبریز با استادش در باب فقه و حدیث فیض کاشم است، یعنی با واسطه شاگرد مرحوم سرد است.
این معلم حکمه؟
معلم حکمه که نیر است، معلم حکمه که نیر است، گاهی میگه معلم حکمه، گاهی میگه معلم المشاری، گاهی معلم الاول.
فیض کاشانی معلمش در عرفان بود و
معلمش در فقه و حدیث،
حدیث فقه حدیث
در فقه
عرفان معلمش
سلام مدرس بایدید مدرس جبلی در معقول مصطبیش هست. سم معلم یه خطه ولی یک دلیله، دلیل بر نفی قول زیمقراتی که هاست، دلیل بر نفی قول متکلمیه، که اگر ما قول اونها رو نفی کنیم، نه حالا یقینا نتیجه میگیم قول ترکب جسم من الحیول و صورت خوشن، اقوال دیگه هم در مسئله هست، با نفی قول نمیتونیم بین اقوال دیگه یکی رو انتخاب کنیم، همه رو باید نکنیم که یکی متعجم باشه، اما بالاخره چون دوتا قول رایج همین دوتا هست، یه اطمینانی پیدا میکنیم به طرف قول جسم در حیولا و سورا، اگر قول زین رو رد کسی ها رو رد کنیم، سلام بیان اگر قول زین رو رد کسی ها رو رد کنیم، اطمینان مختصری پیدا میکنیم به این که قول ارسطو هست. این وعلم این سمعلم خود قول زین الگلاسیسی ها و قول متکلم رد کنه. زین الگلاسیسی ها میگن که جسم مرکب است از اجزای صغار و متکلمین میگن جسم مرکب است از جواهر پرده، هر دو تا جسم رو متکثر میگن، جس فعل معلول و متکسر حتما باید فاعلش هم متکسر باشه، که قاعده المائده اجازه نمیده که معلول متکسر از واحد ساکن باشه. ما تکسر جسم رو در حدی قرار دادیم که عقل به تنهایی به وجهه عقل بودنش و به وجهه نفس بودنش بتواند این دوتا رو ساکن کند، یعنی فاعل رو عقل گرفتیم که حیث عقلی داشت، حیث نفسی داشت، به حیث عقلی از ماده رو و به حیث نفسی از صورت رو ساکن شد. و کثرت رو در جسم در حدی قرار ندادیم که فاعل نتواند اون کثرت رو داشته باشه، اما زین رفیسی ها و متکلمی کثرت در جسم خیلی قرار ندادیم. فاعل باید در حدی کثیر باشد که بتواند کثرت جسم رو تأمین کنه، یعنی کثرت مفهوم رو تعمیم کنید، در حالی که فاعل واحده. وحدت فاعل ایجاب می کند که جسم اون تکثری رو که زین رقیسی ها و متکلمی میگن نداشته باشد. پس قول زین رقیسی ها به وحدت فاعل آسیب می زند و نظام ارزید. توجه میکنید با این بیان ایشون قول زینراتوسیه و متکلمین رد میکنه، اما قول مشهر اثبات نمیکنه. از شدن ما اطمینان پیدا میکنیم که قول مشهر درسته، یقین پیدا نمیکنیم که اقوالی هم در مسئله هست. ثم اعلم که قول به جز این جز الهی تجسم و ما فی حکم جز جوهر فرد که متکلم میگه لا یجامع القول بالواحد الخبیث، با قول به واحد خبیر سازگار نیست، یعنی آسیب میزنه به وحدت فاعل، در حالی که ما وحدت فاعل قبول داریم. کما یحکم به نظر الجلیل، اگر کما یحکم بهی ان نظر الجلیل بود بهتر بود. کما یحکم بهی ان نظر الجلیل، ولی فعلا مسلم ها اینه کما یحکم به نظر الجلیل، این هم معلوم میشه، روشن معلوم میشه. بعد ایشون وارد بیان اطلاقات جسم میشه. تا اینجا دو تا مطلب گذاشت، یکی بیان معنای لغوی جسم، دوم هم بیان حقیقت جسم که آیا مرکب از اجزاء سفار است یا مرکب از ماده و حیات صورت است. حالا وارد بحث سوم میشیم که اطلاقات جسم. در واقع باید گفت داریم اشاره میکنیم به اختلافی که در باره جسم هست. اطلاقات جسم یعنی گروهی گفتن جز مرکب از حیولا و صورت، گروهی گفتن جز مرکب است از حیولا و صورت جسمیه و صورت جسمیه، گروهی گفتن جز همون صورت جسمیه، گروهی گفتن جز جسم تعلیم است. اطلاقات مختلفی برای جسم داریم. من مطلبی رو توضیح بدم که با اون توضیح این اطلاقات روشن میشه. اون مثلا اینه که مبنای مشهور رو در باره جسم ملاحظه کنید. جسم دارای ماده است و دارای صورت جسمیه که تا اینجا جسم تشکیل میشه و دارای صورت نوعیه که در اینجا جسم تشکیل میشه. صورت جسمیه جسم رو تشکیل میده، صورت نوعیه جسم رو تقسیم میکنه. صورت نوعی انسانی جسم انسان درست میکنه، صورت نوعی پلنگ جسم پلنگ درست میکنه، صورت نوعی درخت جسم درخت درست میکنه. که صورت های نوعی جسم مطلق رو تقسیم میکنه. در هر جسمی شما ملاحظه کنید این صفت هست، ماده صورت جسمیه و صورت نوعیه، که ماده بخش قابله، صورت جسمیه بخش بالفعل است و جسمیت رو که قبول ابعاد ثلاثه است تعیین میکنه. صورت نوعی هم که نوع جسم درست، ولی هر سه مربوط به ذات جسم. از این به بعد عوارض، حالا چه عارض لازم چه عارض میکنه. یکی از لوازم جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یعنی جسمی که در ریاضیات مطرحه در مقابل جسم طبیعی که در علم طبیعی مطرحه. جسم طبیعی همین چیزی مرکب از ماده و صورت، همینی که در جهان ملموس است و محسوس است. اما جسم تعلیمی عبارت است از حجم، عبارت است از اندازه. گفته می شود خط داریم، سطح داریم، جسم داریم. جسم یعنی همون حجم، جسم یعنی اونی که ابعاد ثلاثه داره. این جسم تعلیمی بر اون جسم طبیعی عارض میشه. چه فرقی بین جسم طبیعی و تعلیمی است؟ گذشته از این که یکی جوهر است یکی عرض، یعنی جسم طبیعی جوهر است به صورت جسمی است و جسم تعلیمی عرض است، گذشته از این فرقشون به اجمال و تعلیم، به ابهام و تعلیم، صورت جسمیه یا به عبارت دیگر جسم طبیعی مبهمه، چون با هر اندازه می سازه، با هر اندازه می سازه. اما جسم تعلیمی اندازه رو معلومه. وقتی ما یه مو می داریم که تو مشتمون جا می گیریم، بعد یه مومی دیگر رو بهش اضافه می کنیم و اندازه خودش مثلا یا کمتر یا بیشتر بشه اضافه میشه، جسم طبیعی عوض میشه. اما جسم تعلیمی عوض میشه. جسم تعلیمی همیشه معین یه ذره بی زیادش کنی کم کنی عوض میشه، اما جسم طبیعی مهم فقط قابلیت عوض ثلاثه است. عوض ثلاثه هر چقدر بخواد باشه، بنابراین جسم طبیعی با همه این تعینات میسازه. نظامش میگه مبهم. قبلن گفتیم مبسوط، قبلن گفتیم مصد، قبلن گفتیم بدون متخصص، گفتیم مشترک، مطلق، غیر متخصصه. چون با همه این نظام نیست. جسم طبیعی به لحاظ ماهیت معین نیست، صورت نوعی معین است. جسم طبیعی و لحاظ اندازه معین نیست، جسم تعلیمی معین شده کنه. از جسم طبیعی مبهم است، هم به لحاظ ماهیت هم به لحاظ اندازه. اما به لحاظ ماهیت صورت نوعی تعیینش میکند، به لحاظ اندازه جسم تعلیمی معینش میکند. پس معلوم شد که جسم تعلیمی با جسم طبیعی چه تفاوتی دارد. گفتیم یکی این که جسم تعلیمی عرض است و طبیعی جوهر، دومی که جسم تعلیمی معین است و طبیعی مبهم. ولی همیشه جسم تعلیمی لازم جسم طبیعی هست. هرگز شما نمیتونید جسم طبیعی رو از جسم تعلیمی خالی کنید. یه مطلب این که گفته شد. حالا بعد از اینکه این مطلب گفته شده معلوم شد، میگیم بعضی ها اطلاق میکنند جسم رو بر مرکب منن ماده و صورت، این صورت جسمی. بعضی اطلاق میکنند بر صورت جسمی تنها، بعضی اطلاق میکنند جسم رو بر صورت نوعیه، بعضی هم بر اطلاق میکنند بر صورت نوعی تنها نه، بر ماده و صورت جسمی و صورت نوعی با هم. بعضی هم اطلاق میکنند بر جسم تعلیمی تنها. جسم بر همه اینا اطلاق میکنند. چون منه او قد یوز لغو جسم و یراد و ایهاز المرکب من الهیولا و صورت پهست و یعنی تنها که هیچ اضافه نمی‌کنن صورت نوعیه رو، اضافه نمی‌کنن جسم تعلیمی رو، فقط منحصر می‌کنن به همون ماده و صورت که صورت جسم است. فقط یطلق و این جسم اطلاق می‌شود و یراد به هی حازا، یعنی همین مرکب معنایی بلا به صورت، اما نفس فحسب و بلکه مع صورت نوعیه، یعنی به زمینه صورت جسم که سه تا میشه ماده و صورت جسم و صورت. این اطلاق دوم. سوم فقط یطلق یعنی جسم اطلاق می شود و یراد بهی از صورت جسم تنها، که اشراقی ها این کار رو می کنه، خواجه رو می کنه، جسم که اطلاق می کنه عبارت می گیره از صورت جسم تنها. فقط یطلق این جسم و یراد بهی از جسم تعلیمی. جسم تعلیمی چیه؟ یعنی الکمیت و ساریت و فرجهات. کمیت یعنی عرضه، جوهر نیست، سرایان هم داره در جهات ثلاثه. جهات ثلاثه یعنی طول عرض و برخلاف سر که ساری در طول عرض تنهاست و برخلاف خط که کمی ساری در طول تنها. این ساری در حسه است، هم ساری در طول، هم ساری در عرض، هم ساری در عرض، در جهات ثلاثه سرایان داره. و ستتل و علا بقیت احکام جسم که زیل بیان الاخر می شود. مباحثی در مورد جسم هنوز باقی مونده که در این اخباری که نفی جسمیت و نفی صورت بودن در از خدا می کنه ما به مناسبت بعضی از این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. مقدمه بحث تمام شد که در این مقدمه سه تا مطلب گفته شد، یکی معنای لغوی جسم، یکی بیان حقیقت جسم و سوم بیان اطلاقات جسم. حالا باید وارد حدیث اول بشیم. نختاریم ولی به همین نظر موزید دو کنم انشاءالله جلسی به حدیث اول
سید محبوب سن یا بسیار و علامت کردیم اشاره خودی که سن جسم فاردش مسلمان خداوند هست که
در برابر آرزی نجاتیسی ها چه خدا رو بخواد علتی که از خاره بگی چه واقعی محضی، چه عقل رو بخواد علت قرار بگی چه اگر چه واقعی محضی است ولی چه سرات سیاد نیست نمشه بخواد در حسیلت نمشه بخواد.
هم
بخواد
هم بخواد 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 بخواد
حساد با کسد منافعت نداره. جسم مستره ولی در این حال کسیره، کسیر و اجزای کسیر و اجزا باشه فاعل کسیر میخواد، فاعلی میخواد که متکسر باشه و فرض عقل و فاعل قرار بگید عقل تکسر داره ولی نه در این حدی که جسم متکسر.
این
توضیح دادم دیگه، عقل بالاخره هم حیثیت عقلی داشت هم حیثیت نفسی، به حیثیت عقلی فاعل ماده شد به حیثیت نفسی فاعل شد. کسرت میگه کسرت بنابرای خودی نمیده چقدر میگه جسم، بعضی میگن از بی نهایت از آن فکر تشکیل شد، بعضی میگن از اجزا میتنم و شما دوتا جز رو با بینه های در اجزا یک سال میدید که میگید همون باید این کنگه بگیم که بشید که از اینا مقدار کسرت رو شما میخواستم. من گفتم که در فاعل اگر هم کسرت باشه کسرت در این حد نیست. این شده برای جلسه آینده.